خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث ما درباره حقوق اختصاصی مردم بود که آیا قاعده الاسلام یجب ما قبله این دسته از حقوق را منهدم میکنه، اون حقوقی که در دوران کفر به اسباب خاص خودش ایجاد شده، یا نه این دسته از حقوق این چنین نیست. خب، ما مورد اول یا به قول معروف قسم اول از این حقوق را گفتیم، اون دسته از حقوقی است که مختص مردمه و سابقه ای هم در عقیده کافر نداشته و جزء معتقدات کافر محسوب نمی شده. مثال و مورد برای این قسم رو قصاص کردیم. خب، درباره قصاص عرض کردیم اصولاً یه اختلافی وجود داره که آیا قصاص سابقه‌ای در قبل از اسلام داشته یا نداشته. اقوال رو که ملاحظه کردید و معلوم شد که بخشی از کسانی که قائل به سقوط قصاص مطلقا هستند، در واقع بر این مبنا این سخن رو گفتن که قصاص سابقه ای نداشته، و بعضی از کسانی که قائل به این شدند که ساقط نمی شود مطلقا، بر این مبنا گفتن که این سابقه ای داشته. به هر حال، صرف نظر از این اختلاف و تفصیلی هم که در مسئله داده شده، ما میخوایم ببینیم بالاخره آیا الاسلام یجب ما قبله باعث سقوط قصاص میشود یا نه. و تأکید کردم فرض ما هم این است که سابقه ای نداشته. حالا فرض این که قصاص سابقه داشته باشد را هم مطرح خواهیم کرد. پس الان فرض سخن درباره قصاص است، با این فرض که در معتقدات کافر سابقه ای نداشته. اینجا به نظر می رسد الاسلام یجب ما قبله شاملش می شود، و می توانیم به استناد این حدیث بگیم قصاص ساقط میشه مطلقا، چون بالاخره به مقتضای معنایی که برای حدیث ذکر کردیم، اون دسته از احکام و آثاری که به واسطه اسلام بر عهده شخص مکلف قرار میگیرد، اسلام همه اونها رو پاک میکنه. یعنی این شخص در دوران کفر اگر مسلمان بود، یک سری تکالیف و الزاماتی به عهده او بود، حالا که کافر بوده به اونها توجهی نداشته، الان که مسلمان شده اون دسته از احکامی که ناشی از اسلامه و از اسلام ناشی شده اینها برداشته میشه. خب، اگر معنای حدیث این باشه و قصاص هم از اموری باشه که ناشی از اسلامه و در کفر و دوران کفر سابقهی براش وجود نداشته باشه، قهرن میتونیم بگیم الاسلام یجب ما قبله اقتضا میکنه این اثر که بر قتل مترتبه برداشته بشه. این به اصطلاح مقتضای روایت. وقت بر این اساس برخی ادله دیگر از جمله روایتی که البته در جوامع روایی اهل سنت آمده، مثل این روایت که پیامبر فرمود الا و ان کل شیء من الجاهلیه موضوع تحت قدمی هاتینه و دماء الجاهلیته موضوعیه، این روایت عرض به حضور شما منافی با این حدیث و مقتضای این حدیث نیست، بلکه تأکید اون رو میکنه. یعنی این روایت هم عرض به حضور شما به اصطلاح مؤکد این معناست. لذا علاوه بر روایت یا حدیث الاسلام یجب ما قبله، خود این جمله بنابر این که ما این روایت رو بپذیریم چون در روایات در جوامع روایی اهل سنت آمده، آدرسشو نمیدونم اون دفعه دادم یا نه، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1023 باب 84 من کتاب المناسک. خب این حداقلش اینه که حاکی از سیره پیامبره، این مسلمه. ما ولو این روایت رو هم نپذیریم، بالاخره سیره پیامبر قطعی است که به دماء جاهلیت توجهی نکرد و کسی را به واسطه خونهایی که در دوران جاهلیت ریخته شده مؤاخذه مورد مؤاخذه قرار نداد. حالا اینم باز منافاتی با مقتضای با دلالت حدیث نداره. و یا اینکه مثلا عرض به حضور شما اساسا بگیم پیامبر مصلحت رو در این دیده که اخذ به دماء جاهلیت نکنه، چون اگر باب قصاص باز می شد اونگاه دیگه خون بود که در پاسخ خون ممکن بود وسط کشیده بشه و این تبدیل بشه به نزاع‌های بیپایانی که اون وقت قابل جمع کردن نبود. علی ای حال مجموعاً اگر ما قصاص را بی سابقه بدانیم قبل از اسلام و بگیم کافر به اون معتقد نبوده، هم به مقتضای حدیث الاسلام یجب ما قبله و هم به واسطه یه ادله دیگر مثل سیره یا مصلحتی که بهش اشاره شد یا روایت علا و ان کل شیء من الجاهلیه موضوعان، میتونیم بگیم این قطعا ساقط میشه و عرض به حضور شما. تنها یه مشکل باقی میمونه، اونم روایت مربوط به اون مرد نصرانی است. ما روایت رو قبلا خوندیم، اشاره کردیم که یه مرد نصرانی یک مسلمانی رو یا بله مسلمانی رو کشته بود و اونگاه وقتی که سخن از قصاص به میان آمد او اسلام آورد. اونجا امام علیه السلام حکم کردن به این که کشته شود و ممکنه حالا کسی ممکنه بگه خب با این که این اسلام آورده ولی چون قصاص در اون دوره واقع شده و خود اونها معتقد به این هستند، امام حکم به قصاص کرده اند. خب این درست نیست، برای اینکه حالا صرف نظر از بحث سندی درباره روایت، این در واقع به واسطه این است که اسلام او به جهت ترس از قصاص بوده که اسلام آورده، یعنی اصل اسلام آوردن او محل اشکال. ما نظیر اینو در مورد اجرای حدم داشتیم، اونجا هم کسی که با یک زن مسلمان زنا کرده بود، اونجا هم امام دستور به رجم دادن و گفته شد که حالا با فرض صحت سند روایت، این در واقع میخواد بگید اسلامی که از روی ترس، عرض به حضور شما، اجرای حد و قصاص و اینها باشد، این موجب سقوط این امور نمیشه. این هم به اصطلاح مطلبی است که در پاسخ به این سوال و شبهه میتوانیم بگیم. پس در قسم اول، یعنی این که ما قصاص را سابقه ای براش در قبل از اسلام تصویر نکنیم، میتونیم حکم به سقوط بکنیم مطلقا. حالا البته قول به تفصیل یا قول به عدم سقوط هم بر این اساس دیگه قابل پذیرش نیست. حالا تفصیل چرا باطله؟ یعنی اگر ما سابقه ای برای این قائل باشیم، قائل نباشیم، عرض به حضور شما، بازم اینجا میگیم ساقط مطلقا. تفصیل در واقع تفصیل بین قتل‌های واقع در غزوات پیامبر و قتل‌های شخصی است. گفتن نسبت به جنگ‌هایی که منجر به قتل شده و قتل‌هایی که در غزوات اتفاق افتاده، اینجا قصاص ساقط میشه. اما اگر فرض کنید کافر با غیر خودش نزاعی داشته و زده مثلا دیگری رو کشته، این قتل اثر قصاص ازش ساقط نمیشه. و عمدتا هم مستند کردند این رو به این که الاسلام یجب ما قبله اطلاق نداره که شامل این دسته از عرض به حضور شما قتلها بشه، یا حداقل گفتن یشکلو اسقاط القصاص او الدیه منه بالاسلام. اگر این در مذهب سابقش ثابت باشه، قصاص در مذهب سابق ثابت بوده باشه، اینجا اسقاط قصاص مشکله نسبت به قتلهایی که به عنوان قتل جاهلی و دینی محسوب نمی شده، سر امر شخصی بوده. خب این تفصیلی است که بعضی از بزرگان دادن. القواعد الفقهیه جلد دوم صفحه 156، ما نقلم کردیم، جناب آقای آیت الله مکارم اینو فرمودن، ولی به نظر می رسه وجهی برای این تفصیل نیست. اگر ما سابقه قائل نباشیم، قهرن روشنه که الاسلام یجب ما قبله اطلاق داره و این موارد رو هم در بر میگیره، تردیدی در این جهت نیست. این که حالا مثلا مسئله مصلحت و مسئله عرض به حضور شما سیره و یا همون روایت علاوه ان کل شیء من امر الجاهلیه را هم در نظر بگیریم، اونها هم همین اقتضا رو داره و اصلا نیازی نیست به این که ما برای عدم برای سقوط قصاص به این ادله پناه بیاریم. بدون تردید الاسلام یجب ما قبله، در صورتی که ما قصاص را بی سابقه در مذهب او بدانیم جریان پیدا میکنه. و این اطلاقش هم از جهت این که قتل در یک امر شخصی باشه یا در غزوات باشه هیچ فرقی نمیکنه، این در صورتی که بی سابقه باشه. پس این که میگن اسقاط قصاص یا دیه، این مشکله این در فرض بی سابقه بودن قصاص در مذهب او، این قطعا قابل قبول نیست. قول به عدم سقوط مطلقا هم در این فرض، اون هم به نظر میرسه که نمیتواند پذیرفته بشود، برای اینکه تنها دلیلی که میتونیم برای این ذکر بکنیم اینه که در روایت خدشه بکنیم، که این رو ما قبلا بحث کردیم، روایت مشکلی نداره، و یا اون ادله و امور دیگر رو نپذیریم، یعنی مسئله سیره و مسئله مصلحت و اینها رو اصلا نپذیریم و قبول نکنیم. عرض به حضور شما، خلاصه ای عرض میکنم ولی کاملترش انشاءالله در همون به صورت آفلاین در کانال یا سایت میذارن، انشاءالله ملاحظه بفرمید. الان که صدا دارید آقایون؟
بله بله.
خب ببینید، خلاصه عرض من این بود، چون من نمیدونم از کجا بحث قطع شده، خلاصه عرض من این بود، قصاص به عنوان یک حق اختصاصی مربوط به مردم، چنانچه سابقه‌ای در مذهب کافر نداشته باشد، با اسلام کافر ساقط میشه و این به دلیل الاسلام یجب ما قبله هست که توضیحش رو مفصلا دادیم. البته ادله دیگری هم میتواند تأکید بکند سقوط قصاص را، و اون ادله هم یکی عبارت از روایت علا و ان کل شیء من الجاهلیه موضوع تحت قدمه هاتینه هست، که آدرسش هم عرض کردیم، سنن ابن ماجه جلد، بله این آدرس شما من عرض کردم اونجا، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1023 باب 84 من کتاب المناسک. به علاوه مصلحت هم میتواند مورد توجه قرار بگیره، یعنی مصلحتی که پیامبر بر اساس اون جلوی قصاص را گرفتن، تا به هر حال این خونخواهی ها هی استمرار پیدا نکنه و مشکلات بعدی به وجود نیاره. تنها مشکل در برابر این قول روایت مربوط به اون مرد نصرانی بود که کسی را کشته بود، اونجا با اینکه اسلام آورد حکم به کشتن او داده شد. خب پاسخ هم این بود، عرض کردیم اینو توضیح دادیم، که در این موارد چون اسلام از روی ترس قصاص بوده و اسلام می آوردن تا قصاص نشن، این نمی تواند اشکال بر این سخن ما باشه. به علاوه خود این روایت به اصطلاح ممکنه حتی مؤید این باشد که این قصاص سابقه ای در مذهب اونها داشته و اساسا ممکنه این به واسطه فرار از اون مشکل مسلمان شده باشه. به هر حال در این فرض به وضوح می توانیم سقوط قصاص را ثابت کنیم، لذا اون دو قول دیگر در این فرض قطعا جایی نداره. یکی قول به تفصیله، یکی قول به عدم سقوطه. البته قاعدتا این دو قول عمدتا از نحوه بیان و استدلالشون به دست میاد که ناظر به فرضی هستند که قصاص در مذهب کفر یا کافر سابقه داشته. استدلال این دو این رو نشون میده، این دو قول. حالا این رو پس میذاریم، این دو قول رو در اون فرض بحث میکنیم. فرض دوم از یا قسم دوم از حقوق اختصاصی مردم، اون قسم از حقوقی است که در مذهب کافر سابقه داشته و ما حالا فرض میکنیم قصاص هم این چنین بوده. فرضش رو میکنیم، میخوایم بحث رو در مورد قصاص به نحو مستوفا دنبال بکنیم. خب اینجا در حالت سابقه در اون مذهب یه قول این است که این ساقط نمیشه. علتش اینه که اساساً الاسلام یجب ما قبله شامل این فرض نمیشه. حدیث الاسلام یجب ما قبله اقتضا میکند اسلام موجب جب و حدم اون دست از اموری می شود که به واسطه اسلام گریبان شخص رو می گیره و طبق فرض قصاص از این قبیل نیست. قصاص چیزیست که خود کافر هم بهش معتقد بوده که اگر کسی رو بکشه باید به جای اون کشته بشه. لذا اساساً مفاد این حدیث و مدلول این حدیث شامل چنین فرضی نمیشه که این شخص طبق مذهب خودش هم اگر کسی رو میکشت باید قصاص میشد. آنچه به سبب اسلام ثابت میشد برداشته میشه، نه مطلقه هرچه که در زمان کفر اتفاق افتاده. اینه معنای حدیث. اللهم الا ان یقال، دقت بفرمایید، که همون مطلبی که قبلا گفتیم که چی؟ یعنی که انه یک اشکالی اینجا مطرح میشه که خب شما همانطور که در گذشته گفتید در مورد قسم دوم از حقوق خداوند مثل عتق رقبه به واسطه قتل خطعی مثلا، خب اونجا گفتید که ممکنه اینجوری توجیه بکنیم که دین اونها، عقیده اونها هرچه بوده ولی اونها معتقد به قصاص بودن، اما بالاخره چون باطلون من اصله و دین منسوخ شده است، لذا این قصاص اگر هم بر طبق عقیده او باید انجام می گرفت ولی چون ناشی از یک عقیده باطل بوده، پس یصدق علیه انه لم یکن من جهت الاسلام. پس الاسلام یجب ما قبل، با این توجیه میتواند قصاص را ولو آنکه در مذهب کافر هم موجود بوده برداره. این انقلتیه که اینجا مطرح میشه. ما قبلا هم عرض به حضور شما این رو ذکر کردیم. اگر این توجیه رو بپذیریم، پس میتونیم بگیم الاسلام یجب ما قبله ولو با فرض سابقه داشتن در مذهب کفر ساقط میشه. بله؟ بله بله. یه پاسخی اینجا ممکنه داده بشه. قلتو، دقت بکنید که مسئله قصاص از مسائلی است که نیست که ناشی از جهت اسلامی باشه. درسته اون عقیدش باطله، درسته منسوخ بوده، درسته این از چیزهایی است که بالاخره اعتبارش به واسطه اسلامه، اون عقیده داشته داشته، اون عقیدهش فایده نداشته و چون باطلون من اصله، پس در واقع ما اون رو باید کل عدم فرض کنیم، بگیم الاسلام یجب ما قبله که احکام و آثار ناشی از اسلام رو برمیداره، در واقع قصاص رو از این جهت برمیداره ولی او معتقد بوده، اما او اعتقادش کل عدم بوده، مثل اینکه اصلا نبوده چون از اساس باطل بوده. اما اگر ما گفتیم قصاص جزء اون دسته از احکام عقلایی است که با قطع نظر از شریعت فطرت بشر، عقل بشر برای حفظ نظام اجتماعی خودش به اون گواهی داده و این ربطی به حیثیت دین نداره، این درسته در مذهب او قصاص ثابت شده، ولی این از اون جهت ثابت شده که یکی از احکام عقلی و عقلایی است که بشر فارغ از حیثیت عقیده و اعتقاد و دین و مذهبش به اون ملتزم شده. اینه. خب اگر اینو گفتیم، این پس ساقط نمیشه، چون روایت الاسلام یجب ما قبله در واقع دلالت میکنه بر سقوط آن چیزی که دین در اون مدخلیت داشته. خب چیزهایی هم که کافر بهش عقیده داشته دو دستن، یه دسته اونهایی هستن که دینشون در اونها مدخلیت داشته، یه دسته عقل و فطرت و به اصطلاح عقلا اون رو پذیرفته بودند و به رسمیت شناختن. الاسلام یجب ما قبله اون قسم اول رو بر میداره، اما قسم دوم رو بر نمیداره و قصاص از این قسم دومه، پس قصاص ساقط نمیشه. چیه تفسیر دی؟
کسی که حالا کافر است و اسلام نیاورده، در صورتی که اعمال گذشتش قبل از اومدن اسلام باشه،
نه فرق نمیکنه، نه اونش چیز نداره، چون بالاخره ببینید اصلا قبل از اون بالاخره در حالا مسیحیت یا یهودیت، اگه قبل از اون بوده، قبل از اون بوده که اصلا تکلیفش نداشته، اون که هیچی، اون که هنوز اسلام اصلا حکم شرعی اسلامی هنوز جعل نشده بود اصلا.
نه، ما داریم بحث اونجایی که این عمل کافر سابقه قبلی در شریعت خودش داشته،
یعنی مجوز عقاید به او و یعنی جز احکام شرعی، احکام دینی مورد قبول او بوده باشه. توجه داری؟ بله.
اگر قتلی کرده باشه طبق قانون مسئله شریعت مسیحیت باید قصاص میشه.
بله.
اسلامی هم نیومده که ما بخوایم بگیم که اصلا عقایدش کلا باطل بوده.
خب.
پس الان این وقت اسلام میاره و قصاص هم کردنش هست.
بله.
در صورتی که حالا طبق این بیان تو شما کلا قصاص الان از گردنش رفت میشه و قاعده جریان پیدا میکنه.
نه دیگه، طبق اون جایی که سابقه داشته باشه داریم میگیم استدلال هست برای این که این ساقط نمیشه، این باقی میمونه، چون میگه این ناشی از اون جنبه عقلایی. بله گفتیم، اجازه بدید. نه گفتیم یه انقلت و قلت اینجا مدرد، گفتیم بالاخره ببینید به حسب این قاعده اون چه به سبب اسلام ثابت میشود برداشته میشه، نه مطلق اموری که در گذشته بوده. اجازه بدید بذار ما این بحث رو تمام بکنم. ببینید پس نتیجه این میشه که در فرض عدم، در فرض داشتن پیشینه در دوران کفر و سابقه در مذهب کافر، خب باید بگیم به مقتضای الاسلام یجب ما قبل این ساقط نمیشه. خب این نمیشه، بریم سراغ ادله دیگه ببینیم ادله دیگه چه اقتضایی دارن. خب ادله دیگه هم یکی همون روایت علاوه ان کل شیء من الجاهلیه موضوع، این دلیل رو اگر بخوایم مورد استناد قرار بدیم این اقتضای سقوط داره، اطلاق داره. میگه هر چیزی که در گذشته بوده، این شامل اونجایی که سابقه ای در مذهب او هم داشته میشه، و اطلاقش به نحوی است که حتی فرقی بین قتل‌های واقع در غزوات و قتل‌های واقع در غیر غزوات که جنبه شخصی داشته همه را در بر میگیره. اگر ما سند این روایت رو بپذیریم، از نظر سندی مشکلش برطرف بشه، از نظر دلالت همه رو در بر میگیره دیگه، فرقی بین قتل‌های شخصی و غیر شخصی به نظر میرسه وجود نخواهد داشت. بعد مسئله سیره پیامبر، خب سیره پیامبرم واقعش اینه که اقتضا میکنه که قصاص ساقط بشه. یعنی ما ندیدیم پیامبر حداقل گزارش شده باشه که کسی را اخذ به قتل و جنایات کرده باشه و قصاص کرده باشه. ظاهرش هم اینه که این در نصرانیت و یهودیت سابقه داشته، پس سیره پیامبر هم خودش واقعا میتونه این مطلب رو ثابت کنه. و ظاهرم این است که حتی یک مورد هم ما نمیبینیم کسی را به واسطه قتل‌های شخصی مؤاخذه کرده باشه و قصاص کرده باشه. یعنی تفسیر بین قتل شخصی و غیر شخصی هم واقعش اینه که استفاده نمیشه. لذا در فرض داشتن سابقه از قصاص در مذهب کافر مثل یهودیت، نصرانیت، ما میتونیم قائل به سقوط بشیم، اما نه از باب قاعده و روایت الاسلام یجب و ما قبله، بلکه از باب سیره و این روایت و آنچه این رو تأکید میکنه روایت است که در مورد داستان مغیره نقل شد. مغیره با دوستان خودش رفته بودن نزد پادشاه مصر به نام مغوغس، بر که میگشتن در بیدناه دوستان خودش رو که از کفار بودن کشت، اموالشون هم رو بود، آمد مدینه مسلمان شد. خب اونجا پیامبر اموال رو نپذیرفت. بعد در ادامه او ترس داشت که ما از ناحیه پیامبر قصاص بشه، پیامبر او را بخش یعنی قصاص نکرد و به همین الاسلام یجب ما قبله استناد کردن. حالا اگه این روایت سندش درست باشه، بالاخره استناد پیامبر به این روایت برای عدم قصاص و سقوط قصاص او، این نشون میده که فرقی بین قتل در غزوات و غیر غزوات وجود نداشت. حتی اگر این را هم ما نپذیریم، یعنی داستان مغیره را هم نپذیریم، ولی بالاخره سیره پیامبر و اون روایت علاوه ان کل من ال کل شیء من الجاهلیه، واقعا عدم فرق بین قتل واقع در غزوات و قتل‌های شخصی رو میرسونه. لذا تحت هیچ شرایطی اون تفصیل قابل قبول نیست واقعا. چه ما برای قصاص سابقه قائل باشیم در مذهب کفر، چه نباشیم. چه در صورتی که سابقه ای براش قائل باشیم مستند عدم سقوط را الاسلام یجب ما قبله قرار بدیم، چه سایر ادله. در هر صورت وجهی برای این تفصیل به نظر نمیرسه. این تفصیل را همطور که عرض کردم بعضی از بزرگان ذکر کردن در قواعد فقهیه جلد 2 صفحه 156، عبارتش هم خوندم، نمیدونم مثل که اون وقتی بود که قطع شده بود. آیت الله مکارم میفرماد اما لو لم یکن القتل جاهلیاً ولا دینیاً بل کان فی قضیه خاصه بین کافر و غیره ثم اسلم فهین اذن یشکل اسقاط القصاص ابدیه منه بالاسلام اذا کان هذا ثابتا فی مذهب السابق و هو کما عرفته محل اشکال. ما اشکالش رو عرض کردیم که اگر سابقه ای هم داشته باشه، ما چه دلیل رو برای عدم سقوط قصاص چه دلیل را برای بررسی الاسلام یجب ما قبله قرار بدیم، چه سایر ادله، اینجا بالاخره میتونیم حکم به سقوط بکنیم. ولا فرق فیه بین القتل الواقع فی الغزوات و بین غیرها، فرقی که بین اینها نیست. این تقریبا هازا تمام الکلام فی حقوق مختصه به ناس یا فی حقوق المخلوقین، که فقط در مورد قصاص ما حالا بحث کردیم، اونم در هر دو فرضش، یکی فرض عرض به حضور شما عدم سابقه در مذهب کفر و یکی فرض سابقش. حالا بیایم سراغ حقوقی که مختص به مردمه و البته سابقه هم داره، دیگه اونا بحثی درش نیست، اختلاف نیست در سابقه، مثل عقود و ایقاعات و اینها، که اینو انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. صدا که قطع نشده بود آیون، خدا رو شکر، الحمدلله،
تشکر، خدا خیرتون بده. من خوب بود صدا.
التماس دعا و وفقكم الله انشاءالله.
خدمات بشه. خدا
و روح انسان